نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، اولین دقایقی که 17 خرداد ماه آغاز خواهد شد. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو، حسین قمیمی.
با درود فراوان، نیروهای امنیتی عراق روز یکشنبه از طرف تصرف بخش جنوبی فلوجه و عقب نشینی افراد گروه خلافت اسلامی از این منطقه خبر دادند. ژنرال عبدالبها برساعدی فرمانده نیروهای عراقی اعلام کرد که پس از تأمین امنیت محلی نعیمیه در جنوب این شهر، افرادش آماده ورود به مرکز فلوجه هستند. از دو هفته پیش ارتش عراق با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا و همچنین پشتیبانی شبه نظامیان شیعه عملیات آزادسازی شهر فلوجه را آغاز کردند، اما با مقاومت شدید افراد گروه خلافت اسلامی روبرو شدند. در حدود دو سال پیش گروه حکومت اسلامی شهر فلوجه را تصرف کرد و از آن زمان این شهر که اکنون نزدیک به 50,000 جمعیت دارد در اختیار افراد این گروه است. در خبر دیگر، شیرولی وردک نماینده مجلس افغانستان روز یکشنبه در انفجار بمبی در کنار منزلش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از سخنگوی وزارت کشور افغانستان، این بمب در درون جعبه برق کنار خانه آقای وردک کار گذاشته شده بود و در زمان خروج او از منزلش منفجر شده است. به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در این انفجار 11 نفر از جمله 5 محافظ او زخمی شدند. وی افزوده است که احتمالاً انفجار توسط بمب ساعت شمار و یا از طریق کنترل از راه دور انجام شده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه در انجمن زنان استانبول گفت اگر زنی از مادر شدن به علت کار کردن خودداری کند، به گفته او در واقع وظیفه مادری را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، آقای اردوغان گفته است که او به هیچ عنوان زندگی کاری یک زن را آلترناتیوی برای مادر بودن نمی داند. رئیس جمهوری ترکیه گفت هفته گذشته نیز علیه مسائل مربوط به کنترل جمعیت و ضد بارداری سخن گفته بود و آن را با سنت‌های اسلامی ناسازگار خوانده بود. رجب طیب اردوغان پیشتر نیز با غیر مساوی خواندن زن و مرد موجب خشم بسیاری از زنان ترکیه شده بود. او همچنین از زنان خواسته بود که دست کم 3 فرزند به دنیا بیاورند و چندی پیش نیز تلاش کرده بود تا سقط جنین را در ترکیه غیرقانونی کند. در خبر دیگر، در ایران معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از پلمپ 38 عطاری و بازداشت 9 نفر در این استان به اتهام فروش نوشیدنی های الکلی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، جلال غفارزاده روز یکشنبه همچنین گفت فعالیت 50% از عطاری ها در استان البرز غیرقانونی است. این مقام مسئول افزوده که در حال حاضر برخی عطاری ها در ایران به تهدید جدی برای سلامت و فرهنگ جامعه تبدیل شدند. در پی گران شدن انواع مواد مخدر در ایران، به خصوص تریاک، قاچاقچیان تریاک های موجود خود را با سرب ترکیب می کنند که منجر به مسمومیت های گسترده معتادان شده است. گروه دیگری از معتادان نیست که توان پرداخت هزینه مواد مخدر را ندارند، با مراجعه به عطاری ها اقدام به تهیه مواد مشابه می کنند که در این زمینه نیز گزارش هایی از عوارض این داروها منتشر شده از خانم آزاده.
متشکرم از شما، حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید. واکنش ایران به گزارش آمریکا در مورد دولت‌های حامی تروریسم.
جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت‌هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریسم بررسی میشه.
اولین جلسه علنی مجلس دهم و دیدار رهبر با نمایندگان و سخنانش درباره روند مجلس.
یه جا صریحا گفت که نطقای شما باید طوری نباشه، مواضعتون در حرف و عمل که دشمن و صهیونیست از اون استفاده بکنن. جای دیگه اشاره تلویحی به مجلس ششم داشت که جو مجلس باید آروم باشه.
و رهبر ایران گفته است در حوزه فرهنگ کشور ولنگاری به چشم می‌خورد.
صحبت‌های امروزش بیشتر متمرکز هست روی تمایل او به بستن فضای مجازی و امکان استفاده از اینترنت و سختگیری در این زمینه.
در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر میشنوید، همراه ما بمونید. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد کمک‌هایی که به گروه‌های مخالف اسرائیل یا شورشیان یمن صورت می‌گیرد، از جمله مصداق‌هایی یاد شده که برای حامی تروریسم بودن کشورها محسوب میشه، مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران به اون واکنش نشون داده. شاهین بشری.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت تروریسم در جهان میگوید جمهوری اسلامی جدیترین و مؤثرترین نیروی مقابله با تروریسم است. تهران میگوید متحدان منطقه‌ای واشنگتن از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا 13 خرداد ماه در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران را بزرگ ترین دولت حامی تروریسم در جهان نامیده بود که به ارائه کمک‌های مالی و آموزش و تجهیز گروه‌های افراطی مانند حزب الله لبنان مشغول است. در این گزارش تأکید شده که ایران به جز حمایت مالی و تجهیز حزب الله لبنان و دولت بشار اسد، تأمین تجهیزات و تسلیحات شبه نظامیان در بحرین را بر عهده دارد و همچنان به گروه‌های ضد اسرائیلی مانند حماس کمک می‌کند. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه ای که 15 خرداد ماه منتشر شده میگوید چارچوب سیاست اصولی ایران همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مسیر رویارویی واقعی و همه‌جانبه با تروریسم است. در این بیانیه در مقابل از ایالات متحده به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی نام برده شده که به گفته این بیانیه با حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل سبب شده تا مردم فلسطین از حقوق اساسی خود محروم شوند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 26 اردیبهشت ماه سال گذشته در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی آمریکا را حامی تروریسم دانسته بود.
به ما میگن ایران از تروریسم حمایت میکنه، شما از تروریسم حمایت میکنید، آمریکا حامی دولت تروریستی صهیونیست است، آمریکا داعش را به وجود آورد، آمریکا داعش را حمایت کرد.
جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 3 خرداد ماه نیز در یک نشست خبری با اشاره به مسئله امنیت منطقه در مقابله با تروریسم گفته بود
بدون سیاست اجماعی بین کشورهای منطقه در زمینه رویارویی با تروریسم و افراط‌گرایی که منشأ بی‌ثباتی و به هم ریختگی و مشکلات منطقه هست، امکان برقراری امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی ما فراهم نمیشه.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم افزوده است ایالات متحده با حمایت عملی از رشد افراط‌گرایی و تروریسم و چشم بستن بر حمایت‌های مالی و سیاسی گسترده عربستان سعودی و دیگر متحدانش به این موضوع کمک کرده است. تهران از یمن تا لیبی را به عنوان نمونه‌هایی در این مورد نام برده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز معتقد است در گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا نام عربستان سعودی میتوانست در ردیف‌های نخست کشورهایی که به نحوی با تروریسم در ارتباطند قرار گیرد.
من اون چی که خوندم نشان از این داره که بسیار جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت‌هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریست بررسی میشه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در سوریه و نقاط مشابهی که جمهوری اسلامی سعی در اعمال نفوذ و تعیین سیاست داره. خب این مسئله جدیدی نیست، ولی در حقیقت اگر امسال اصلا صحبت از حمایت از تروریسم شد، برای که لااقل عربستان سعودی در رده های اول نام برده می شد، به ویژه این که خب اکثر گروه هایی که در سوریه به عنوان جریانات اسلامی فعال هستن، 7 گروهی هستن تحت عنوان جبهه اسلامی که همه اینها از افراطی ترین گروه ها هستن و عربستان سعودی از اونها حمایت می کنه.
واکنش وزارت امور خارجه ایران به گزارش سالانه ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در همین زمینه گفت این بیانیه هیچ تأثیری در سیاست جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت‌های منطقه ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دریابان علی شمخانی صبح روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعاتی در جمع خبرنگاران قرار دادن نام ایران در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا را نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوای غرب در مقابل تروریسم دانست. وی افزود آمریکا امروز از داعش به عنوان ابزار استفاده کرده و از اسرائیل دفاع می‌کند. آقای شمخانی بر این اساس قرار گرفتن ایران در فهرست تروریستی آمریکا را طبیعی تلقی کرد. ایران از حامیان شورشیان حوثی در یمن به شمار می‌رود. شورشیانی که عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن را مجبور به ترک قدرت کردند. ایران همچنین از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است، حکومتی که ایالات متحده از مخالفان اوست و خواستار کنارگیری‌اش از قدرت شده. ائتلافی به رهبری آمریکا حملاتی هوایی را در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی انجام می‌دهد. ایران گروهی از قوای نظامی خود را از نیروی قدس سپاه پاسداران و نیز ارتش به سوریه فرستاده که به گفته تهران مستشار هستند. وزارت خارجه آمریکا ادامه استفاده از نیروی قدس سپاه پاسداران را برای اجرای اهداف جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که موجب بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شود عنوان کرده است. علاوه بر این، حمایت تهران از رژیم بشار اسد از دیگر دلایل حضور ایران در صدر فهرست حمایت دولتی از تروریسم عنوان شده است.
شاهین بشری گزارش می‌داد. اما روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایران برای اولین بار جلسه علنی خودش را برگزار کرد. توی نشست مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی از وضعیت اقتصادی کشور گزارش دادند. از جواد کوروشی بشنویم.
در آغاز نشست روز یکشنبه مجلس چند نماینده تذکراتی به هیئت رئیسه مجلس دادند و از جمله که نماینده گفت اصولا دستور جلسه مجلس گزارش مرکز پژوهش‌ها و گزارش اتاق بازرگانی به دلیل انجام نشدن نطق‌های پیش از دستور غیر قانونی است.
امروز صحبت مرکز پژوهش‌ها دقیقاً مثل صحبت معاونت اجرایی و معاونت قوانینی که در افتای مجلس انجام گرفت و کاملاً خلاف آیین
است. خلاف آیین‌نامه نیست. وقتی ما ساعت 9:30 می‌خوایم بریم، امروز چطوری با سخنرانی میان دستور داشته باشیم؟ میان دستور مربوط به ساعت 10:30 به بعد است.
مصطفی کواکبیان یکی از نمایندگانی که هفته پیش ابتدا خود را نامزد کرسی ریاست مجلس کرده اما سپس انصراف داده بود، به اعلام آرای به او داده شده از سوی صدا و سیما اعتراض کرد و گفت
روز سه‌شنبه ما هر چی اظهار کردیم شما مسخره گرفتید که آقا داره با من بای بای میکنه. بنده هیچ بای بایی نداشتم، میخواستم اعلام انصراف خودم بگم. متاسفانه صدا و سیما گفتن کواکبیان فقط 11 رأی آورده، در حالی که شما رویه مجلس میدونید اگر واقعا کسی انصراف داده جزء آرای باطل است، اصلا آرای او خونده نمیشه.
در ادامه نشست روز یکشنبه مجلس، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره بی انضباطی مالی از سال 83 تا 92 ارائه کرد، دوره‌ای که 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را در بر می‌گیرد. از جمله گفت
ما رشد در کشور بین 4-5% در طول این دوره زمانی داشتیم، اما این رشد 1 پرنوسان بوده، 2 به شدت وابسته به نفت بوده و 3 عمدتاً موجب ایجاد اشتغال نشده.
آقای قاسمی با برشمردن بی‌انضباطی‌های مالی، قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکی از مهمترین عامل اوضاع نابسامان مالی دولت خواند.
ما شاهد بودیم که مجموعه از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کشور رخ داد و این خودش رو به شکل انبوه بدهی‌های دولت نشون داده شده. یکی از اتفاقاتی که در طول این دهه افتاد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بود. یکی از اهدافی که هدفمند کردن یارانه‌ها داشت کاهش کسری بودجه دولت بود، اما به دلیل نوع اجرای این قانون در عمل نه اون اهداف محقق شد و بار جدیدی بر بودجه دولت تحمیل شد، به طوری که از آذر 89 تا کنون 2 برابر کل اعتبارات پرداخت شده برای اعتبارات عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شده.
پس از پایان نشست علنی مجلس، نمایندگان برای دیدار با آیت الله خامنه‌ای مجلس را ترک کردند. آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس دهم روز یکشنبه با برشمردن اولویت های کاری مجلس در عرصه های مختلف گفت مجلس باید انقلابی باشد و به مواضع خصمانه و مغرضانه آمریکا واکنش نشان دهد.
دستگاه های فرهنگی، حالا هم از دستگاه های دولتی و غیر دولتی، یه نوع ولنگاری وجود دارد در امر فرهنگ، بی اهتمامی وجود داره، چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. مجلس نهم در این جهت انصافا کارنامه خوبی داشت در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع گیری داشت، باید موضع داشت.
رضا علی جانی تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه درباره گفته های آقای خامنه ای به نمایندگان مجلس دهم به رادیو فردا میگوید سخنرانی آقای خامنه ای حاوی نگرانی هایی بود که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به سیاست و اوضاع داخلی دارد.
سخنان امروز آقای خامنه ای ضمن تأکید مجدد و تکرار بحث اقتصاد مقاومتی و اولویت اون که ضمناً اشاره کنایه‌وار و انتقادی به دولت داشت در رابطه با اقتصاد، اشاره کرد که برخی مواضع مرعوبانه یا برخی ناشیگری ها باعث شد که دشمن تحریم ها دل ببنده، یا در بحث فرهنگ گفت من احساس نگرانی میکنم نوعی بلنگاری فرهنگی رو شاهد هستم. اما حاوی یک نکته جدید بود و اون نوعی اظهار نگرانی احساس در صحبت های ایشون نسبت به مواضع نمایندگان مجلس دهم در رابطه با مسائل داخلی. ایشون در چند جای سخنرانیش این نگرانی رو بازتاب داد. یه جا صریحا گفت که نطقهای شما باید طوری نباشه، مواضعتون در حرف و عمل که دشمن و صهیونیست‌ها از اون استفاده بکنن. جای دیگه اشاره تلویحی به مجلس ششم داشت که جو مجلس باید آروم باشه، مثل بعضی دوره‌ها نباشه که به اصطلاح یقه‌گیری باشه، به قول به تعبیر ایشون تشنج بشه و این تشنج به جامعه منتقل میشه. و یا تاکید کرد که باید با گروه های معارض در داخل مرزبندی روشنی وجود داشته باشه، که همه اینها نشون میده که آقای خامنه ای داره خط و ربط مجلس دهم رو به نمایندگان اعلام میکنه. تو اقتصاد باید اقتصاد مقاومتی رو پیگیری بکنید، در سیاست خارجی باید دشمن ستیز باشید، در سیاست داخلی اولویت اقتصاد هست. و نگرانیش رو از این که به هر حال اصلاح طلبان و میانه‌روهایی که وارد مجلس شدن پیگیر مطالبات سیاسی داخلی باشند اعلام کرد.
آقای خامنه ای همچنین در دیدار خود با نمایندگان به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکایی‌ها اعم از دولت، کنگره و کاندیداهای ریاست جمهوری آینده مدام به تعبیر آقای خامنه ای زیاده خواهی و تهدید می‌کنند و مواضع و تهدیدهای آنها در مقطع فعلی همچون دوره قبل از توافق است و به تعبیر آقای خامنه ای نباید در مقابل این گستاخی‌ها ساکت ماند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم گفت در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاه های فرهنگی به چشم می‌خوره، چرا که به تعبیر او در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی هایی انجام شده. وحید پورسود از رادیو فردا با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی.
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته، ولی صحبت‌های امروزش به نظر من بیشتر متمرکز هست روی تمایل او به بستن فضای مجازی و امکان استفاده از اینترنت و سختگیری در این زمینه. و همینطور به طور ضمنی شاید اشاره اون به مسئله موسیقی باشه که به طور غیر مستقیم در واقع کسانی به حمایت از اون دارن جلوی جریان موسیقی در ایران رو میگیرن. بنابراین من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقده باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی. جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، اشاره به ادامه سیاست فرهنگی که در دوره آقای احمدی نژاد تلاش میشد، کتاب‌های متعدد منتشر میشد، فیلم‌های مختلف ساخته میشد، ولی هیچ کدوم از اونها اثر فرهنگی قابل توجهی ندارن. به نظر من آقای خامنه‌ای داره یک سیاست فرهنگی شکست خورده، یعنی تولید فرهنگی از طرف دولت رو باز برش اصرار میکنه.
آقای رمضان‌پور، پس کلاً آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چه نوع فرهنگی رو مطلوب خودشون میدونن؟
ببینیم، ما اون چیزی که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم بیشتر در مذمت فرهنگ فعلی ایرانی صحبت کرده، هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی، هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
آقای رمضان‌پور، در تمام سالهای اخیر و در دورایی که ایشون رهبر بوده، عموماً با هر کس که رئیس جمهور بوده و با هر دولتی در حوزه فرهنگ آیت الله خامنه‌ای مشکل داشتند؟
خب آقای خامنه‌ای در واقع به نظر من مسئله اصلی اینه که اون زاویه‌ای رو که از نظر سیاسی و تفکر استراتژیک و اجتماعی با دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی و الان آقای روحانی داره، بیشتر بهش لباس فرهنگی می‌پوشونه، وگرنه بخش عمده‌ای از این حساسیت‌ها برمی‌گرده به حساسیت‌های سیاسی. کما اینکه ما می‌بینیم بسیاری از همین فعالیت‌های فرهنگی در دوره آقای احمدی نژاد صورت میگرفت و او تقریبا مخالفت آشکاری با آنها نمیکرد. بنابراین من فکر میکنم بخشی از این حساسیت او با دولتها بیشتر با سازی همون مخالفت او با سیاستهای این دولتها در قالب فرهنگ هست.
آقای رمضان‌پور، الان مسئول فرهنگی کشور بجز وزارت ارشاد آیا مجموعه دیگری هست؟ چون ما میبینیم بیشترین بودجه فرهنگی کشور بجز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جاهایی تعلق میگیره که حتی دولت امکان کنترل و نظارت هم بر اون بودجه ها نداره.
خب ببینید، این بودجه ها بجز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست عمدتاً در اختیار روحانیون قرار میگیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، که هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه‌ای هست و زیر کنترل دولت و مجلس نیست، عمدتاً صرف فعالیت‌هایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگسازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه. بنابراین به نظر من این تأکید او بر تولید فرهنگی خیلی جدی نیست و بیشتر هدف او تأکید بر جلوگیری از تولیدات فرهنگی هست که در حال حاضر داره صورت میگیره.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی. وحید پورسر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
کارگران و دانشجویانی که به خاطر سیاست رهبری شما زیر خط فقر زندگی می کنند و جرأت ابراز شهامت و گرفتن تخصص و کار را ندارند باید شلاق بخورند. منطق شما اینه؟ منطق 1400 سال پیش الان در هزاره سوم باید در ایران اجرا بشه؟ واقعا که ننگ و جمهوری اسلامی.
آقای خامنه‌ای، چرا از زهد و ریا دست بر نمی دارید؟ این که می گویید شرمندگیتان از این که جوانی بیکار با دست خالی به خانه می رود کمتر از خود نیست، دروغ بزرگی بیش نیست، چرا که اگر راست می گفتید ثروت و حق و حقوق ملت ایران رو چنین در بیابانهای سوریه و عراق و لبنان به توپ نمی بستید و اگر شما ها از شرمندگی بوی برده بودید، اینگونه ملت باوقار ایران را چون حیوان به شلاق نمی کوبیدید. کدام شرمندگی؟
من سپاسگزارم از رادیو فردا که اجازه میده مخاطبین خودش، شنونده های رادیو، نظراتشون رو بگن و خواهش میکنم که اگر امکان داره کسانی که خیلی پیام های تکراری میذارن و صداشون خیلی مشخص و واضحه که این صداها همیشه تکرار میشه، اینا رو کمتر بکنید و اجازه بدین بعضی ها با صدای دیگه به این رادیو بیان. این قسمت از برنامه‌تون خیلی گیراست و خیلی از شنونده‌ها هم دوست دارن نظرات دیگرین رو بفهمن و همین که دوست دارن نظر خودشون هم ابراز کنن. سپاسگزارم از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران قانون جرم سیاسی رو برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد. طرح نهایی تعریف جرم سیاسی که سالها مورد بحث بوده در 20 اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب و از طرف شورای نگهبان تایید شد. دولت روحانی پرداختن به تعریف جرم سیاسی رو مثبت خونده بود، ولی طرح مصوبه مجلس رو جامع و کافی نمیدونست. مجرم سیاسی بر اساس این قانون چه کسی خواهد بود؟ از جان خاکسات بشنویم.
قانون جرم سیاسی سرانجام به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جوامع بین المللی مدافع حقوق بشر، در تعریف جرم سیاسی به رادیو فردا میگوید:
این وقتی ما میگیم جرم سیاسی، یعنی یک جرمی که بر ضد نظام حکومتی صورت بگیره، یعنی کسی که مخالف حکومت هست مرتکب یک عملی بشه. خب نمیخوام بگم که عمل مسلحانه ها، یعنی مرتکب یا مسلحانه یا غیر مسلحانه، در حال منظورش، انگیزش، قصدش این هستش که این حکومت، این رژیم ساقط بشه و یک رژیم دیگه بیاد، حالا به هر دلیلی. ولی در این قانونی که بعد از سالها انتظار به تصویب رسوندن، تمام اینها رو همچنان بردن به عنوان جرائم ضد امنیت، یعنی که همچنان میره به دادگاه‌های انقلاب و مجازاتش هم مسلم از اعدام تا حبس‌های سنگین. بعد این جرائم کوچکی رو که مثل مثلا توهین به رئیس مملکت یا توهین به رهبر جمهوری اسلامی و اینها رو به عنوان جرم سیاسی آوردن و گفتن اونها باید در دادگاه‌های دادگستری باشه و با حضور هیئت منصفه. یعنی میخوام بگم همینجا هم باز تقلبی کردن و مخالفان حکومت رو، هم از این که مخالفتشون رو به صورت مسلحانه ابراز بکنن یا نه، اون رو همچنان با عنوان جرائم بر ضد امنیت مملکت، حالا یه امنیت داخلی یا امنیت خارجی هم که میدونید چیزی که از همون ماهای اول انقلاب بسیار در ایران رایج بوده و هست. بنابراین میخوام بگم که همچنان تمام کسانی به عنوان اقدام علیه امنیت داخلی یا امنیت خارجی میتونن اونها روانه دادگاه مواجهه بکنن، اونها اصلا مشمول این قانون نیستند. یه جرائم کوچکی رو به عنوان توهین، اونها رو به اصطلاح به عنوان جرم سیاسی تلقی میکنند و به قول خودشون میخوان به این صورت قانون اساسی رو مورد اجرا قرار بدن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، تصویب قانون جرم سیاسی در شرایط کنونی سیاسی و اجتماعی ایران را تا حدی مفید می‌داند.
همین که بعد از 37 سال از تولد جمهوری اسلامی مجرم سیاسی در ایران رسمیت پیدا کرده و صاحب حقوقی شده، خودش مهم هستش. اون هم در حالی که در اصل 168 قانون اساسی تاکید شده که رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌های صالحه با حضور هیئت منصفه و به شکل علنی باشه. به هر حال این قانون از طرحی که مجلس آورد و بعد نهایی شد و در شورای نگهبان هم تصویب رسید، حالا به وجه اجرایی پیدا کرده. ولی مشکلی که هست اینه که به هر حال مجرم سیاسی در این قانون تعریف شده کسانی که اقدام علیه اساس نظام نمی کنن و قصد ضربه زدن به اصل نظام رو ندارن. این پیچ اصلی قانونی است که تصویب شده، چرا که بسیاری از متهمان سیاسی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی هدف خشونت و بازداشت قرار می گیرن و به این دلیل شاید یک ابهام جدی وجود داشته باشه بر سر اجرای این قانون که به هر حال آیا تمام کسانی که فعال سیاسی یا مطبوعاتی هستند و دارن انتقاد میکنن، آیا اتهام اونها توصیف نمیشه که قصد ضربه زدن به اصل نظام به عنوان نمونه ولایت فقیه رو داشتن یا اقدام علیه امنیت ملی نمیکردن و در این صورت اساسا اتهام اونها در ردیف جرم سیاسی رسیدگی نشه؟ این ابهام جدیست که به گمان من در برابر این قانون وجود داره.
با این حال حقوقی که برای مجرمان سیاسی در قانون تازه تعیین شده تاکنون در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. مرتضی کاظمیان این حقوق را چنین توصیف میکند:
در قانون تصویب شده حقوقی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، از جمله و به ویژه این که به هر حال اجازه ندارن نهادهای قضایی امنیتی که افراد بازداشت شده رو بیش از 15 روز در سلول انفرادی حبس کنن و این هم تازه منوط به این هستش که مقام قضایی بیمه تبانی بده یا حبس در سلول انفرادی رو برای تکمیل تحقیقات ضروری بدونه. با توجه به اینکه قریب به اتفاق زندانیان بودن سیاسی و مطبوعاتی در ایران نه برای روزها که برای هفته‌ها و بلکه ماه‌ها در سلول‌های انفرادی هدف خشونت و بازجویی قرار می‌گرفتند، این بند از قانون به گمان من خیلی مهم و قابل توجه است. علاوه بر این که یک امتیازاتی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی پیش‌بینی شده، از جمله اینکه اونها محل نگهداریشون باید جدا باشه یا پوشوندن لباس زندان برای اونها ضروری نیستش و ممنوع هستش، اینکه اونها حق دسترسی به کتاب، رادیو، تلویزیون و نشریات دارن یا امکان ملاقات با بستگان درجه اول خودشون رو دارن، و اینها همه امتیازها یا حقوقی است که متاسفانه در 37 سال گذشته از متهمان و محکومان سیاسی دریغ شده.
قانون جرم سیاسی در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز این قانون را 9 روز بعد در تاریخ 29 اردیبهشت ماه تایید کرد.
گزارش جان خاکسادو شنیدید. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی که نزدیک به 3 هفته است اعتصاب قضا کرده، روز یکشنبه در اعتراض به برخورد ماموران با خانواده‌اش اعلام اعتصاب قضای خوش کرد. این روزنامه‌نگار زندانی از طرف دادگاه انقلاب به تحمل 7 سال حبس محکوم شده. به دلیل شرایط بد نگهداری او دچار عفونت نای، ریه و روده است و در اعتراض به نحوه در رسیدگی به پرونده و حکم صادر شده اعتصاب قضا کرده. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در همین زمینه با سام حسینی گفتگو کرده، یکی از بستگان احسان مازندرانی، و آخرین وضعیت او رو جویا شده.
احسان همچنان در بیمارستان سینا بستری هستش و امروز یک شنبه 19 خرداد ما علیرغم اینکه دستور معاون دادستان دادگاه ناظر بر زندانها مبنی بر رعایت حریم حضوری بیماران در بیمارستان و ملاقات عوام بستگان در سال ملاقات بیمارستان بوده، امروز خواهر احسان و خواهرزاده 11 سالش هنگامی که در موقع ملاقات با احسان بودن دچار فحاشی و توهین پاسیار زندان میشن و اون پاسیار اعلام میکنه که خواهر و خواهرزاده جزو عوام درجه یک محسوب نمیشن و اینها باید اتاق رو ترک کنن و همچنین تبلت خواهرزاده احسان رو میگیره بدون اینکه هیچ رسیدی رو بهشون بده، اینکه سرقت میکنه اون تبلت رو و احسان خواسته اینه که به زندان برگرده و این شرط نمیتونه تحمل کنه و موقع از روی تخت بلند میشه اون سرباز به سمت احسان حمله ور میشه و احسان خود میره روی تخت و دست راست احسان رو فشار میده، همون دستی که انگار سرم توی اون دستش بوده، که دچار خونریزی میشه و سوزن اتفاقش میزنه بیرون و خونریزی بیشتر میشه و جوری که احسان از حال میره و بعد از اینکه احسان به هوش میادش همونجا اعلام میکنه که بعد از 20 روز انگار حساب قضای تری که داشته اعتصاب قضاش رو به خشک تبدیل میکنه و اجازه نمیده که هیچ سرم تجویز بکنن به خاطر اینکه به این قضیه اعتراض بکنه.
یعنی الان احسان مازندرانی اعتصاب قضای خشک رو آغاز کرده؟
بله، امروز دقیقا 20 روزی بود که احسان در اعتصاب قضای تر بودش، به جز اون 7 روز اولی که در انفرادی 2 الف بود که اعتصاب قضای تر بود و دوباره از امروز این اعتصاب قضای شروع کرد. جسمی احسان خیلی خطرناک هستش و روز به روزم بدتر میشه و پزشک متخصص به خاطر تحتیاتی که هستش که ایران فردا دوباره قراره بیاد و احسان رو دوباره ویزیت بکنه و حداقلش این از تا فردا حتما توی بیمارستان هستش.
وکیل ایشون اقدامی کرده بعد از اتفاقات روز یکشنبه؟
این اتفاقات هم خب چند ساعت گذشته اتفاق افتاده و وکیلشان هوشنگ باباییه و چند ساعتی نمیگذره از این اتفاق و مطمئن احسان پیگیری خواهد کرد و همینجوری که میگم یه نامه ای رو هم نوشته به ریاست زندان اوین و اعتراض کرده و حتی پیشبینی کرد که خب این رفتارهای عصبی از توی این پاسدارهای زندان این برخورد همش نشون دهنده یک تحریک سیاسیه از توی سازمانهای اطلاعاتی که میخوان روی احسان وارد بکنن و روی همچون خانواده و کسایی که میخوان ملاقاتش بکنم با اینکه میگم عوام درجه فقط احسان ملاقات کنن توی این مدت.
آقای حسینی، با توجه به اینکه شما خودتون از بستگان آقای مازندرانی هستید، واکنش همسر احسان مازندرانی ملیحه حسینی چیه؟ ایشون میخوان چیکار کنن؟
به نظر من که فقط به طرف خانواده و حتی ملیحه استفاده برای این داره، فکر میکنم که این رسانه‌ای شدن قضیه و اینکه ساکت نشستن و اینکه بدون نگرانی بیش از حد ما هستش حداقل و همینطور پیگیری مسئولین که این شرایط و این فشارهای روحی که دال بر اتفاقات دیگه هم هستش وارد نکنن و یه فشارهای مضاعف رو نیاد به خانواده و به کسانی که میخوان ملاقات کنن و همینطور خود زندانی. و این رفتار این نمونه خیلی بارز از این اتفاقاتی که توی این چند ماه بارها مشابهش بر ما گذشته و اتفاق افتاده.
سام حسینی بود، یکی از بستگان احسان مازندرانی زندانی در ایران. امیر مصدق کاتوزیان در مورد آخرین وضعیت او با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دادستان کل کشور روز شنبه با توصیف بهائیت به عنوان فرقه به اشخاصی که به گفته او با این فرقه در تماس هستند هشدار داد که باید منتظر عواقب قانونی کار خود باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان کل ایران گفته است بها دادن به بهائیت به توصیف او خنجر به قلب امام زمان است. جزئیات از بهروز کارونی.
دادستان کل ایران در حمله به بهائیان مطرح کردن آنان را در جامعه عاقلانه ندانست و خواستاران شد که نباید با آنها مراوده یا رفت آمد داشت. محمد جعفر منتظری همچنین با تکرار اتهاماتی که در دهه‌های گذشته به بهائیان وارد شده است، از آیین بهائی به عنوان جمعیتی منحرف و ساخته و پرداخته انگلیس و اسرائیل نام برد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مقیم ژنو:
صحبت هایی که ضد جامعه بهائی و بهائیان ایران گفته میشه تازگی نداره. الان 30 سال هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه که بهائیان رو در بین مردم بد جلوه بده و اونها رو دشمن مردم و دشمن اسلام معرفی بکنه و در چندین سال گذشته شاهد بیشتر شدن این اتهامات هم بر علیه بهائیان بودیم. اما چیزی که قابل توجه هست این هست که این تلاش ها واقعا کار نکردن و الان تعداد زیادی از هم افراد، هم ایرانی هایی که هم داخل و بیرون از ایران زندگی میکنن و هم جامعه مدنی از بهائیان دفاع میکنن و این یک مسئله حقوق بشری هست و حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهائیان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
سخنان دادستان کل ایران تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی، یکی از رهبران جامعه بهائیان ایران به شمار می رود. این دیدار در زمانی انجام شد که خانم کمال‌آبادی پس از 8 سال از زندان به مرخصی آمده بود. این دو مدتی در سال 90 و هنگامی که فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 6 ماه زندانی بود، همسلول بودند. دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال‌آبادی و انتشار عکس آن واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام‌های قضایی به همراه داشت. از جمله غلامحسین محسنی ایجی، سخنگوی قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی هر جرمی را به صورت مقتضی دنبال می‌کند و در مورد این امر هم مانند سایر موارد بر اساس قانون و آنچه قانون معین کرده است رفتار می‌شود. پایان نقل قول. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد شدید از اقدام خانم هاشمی رفسنجانی گفت که وی حتی بعد از سفارش پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی عذرخواهی نکرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود که دخترش اشتباه بدی کرده و به گفته ای او باید آن را تصحیح و جبران کند. اما فائزه هاشمی رفسنجانی به بخش فارسی شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود که خلافی مرتکب نشده است و پشیمان نیست. یکی دیگر از واکنش‌های منفی به دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال‌آبادی به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اختصاص داشت.
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن، این رو همه میدانند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ای هم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
در مقابل 5 نواندیش دینی با اسف بار خواندن واکنش‌ها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهایی تأکید کردند که دیدار از یک هموطن بهایی که سالهای زیادی را در زندان سپری کرده نه تنها جرم نیست، بلکه به گفته آنان رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه از اهل فرهنگ و هنر و سیاست خواستند که با جدیت بیشتر از اصل مهم رواداری با دیگر اندیشان حمایت کنند. حسن فرشتیان در این مورد به رادیو فردا گفته است:
هیچ کدام از این رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمی‌گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا از مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدام ها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد اینها رو ایزوله نکنند.
فقهای شیعه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به شدت با بهائیان مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حدود 2 سال پیش در این مورد در پاسخ به یک استفتا بهائیان را نجس و دشمن دین و ایمان دانسته بود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 شماری از پیروان این آیین در ایران اعدام یا زندانی شدند. ارتباط با دولت‌های خارجی یا جاسوسی برای آنها یکی از اتهاماتی است که از سوی دستگاه قضایی و مقام‌های امنیتی ایران به پیروان آیین بهایی زده می‌شود. پیروان آیین بهایی همچنین از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران مانند تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید. اما بعد از تصویب قطعنامه در مجلس آلمان که در اون کشتار ارامنه توسط نیروهای عثمانی نسل کشی خوانده شد، رئیس جمهور ترکیه هم یک بار دیگه از دولت و مجلس آلمان انتقاد کرد و گفت دولت ترکیه در واکنش به این اقدام قصد نداره شتاب زده عمل کنه. نخست وزیر ترکیه هم گفته کشورش مایل نیست به خاطر این مصوبه روابط نزدیک خودش رو با آلمان به خطر بیندازه. جزئیات از شهرام میریان.
روز پنجشنبه گذشته بوندستاگ مجلس آلمان با رأی اکثریت نمایندگان احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات، سبزها و چپها در چارچوب تصویب قطعنامه کشتار ارامنه در 10 سال پیش را نسل کشی یک اقلیت مذهبی خواند. گفته می شود در این قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون تن از ارامنه در روند بیرون راندن اجباریشان از آناتولی به دست نیروهای عثمانی کشته شدند. در پی این مصوبه ترکیه سفیر خود را از برلین فراخواند و سپس دولت مردان این کشور یکی پس از دیگری با لحن تند نسبت به اقدام مجلس آلمان اعتراض کردند. پس از گذشت 4 روز از این ماجرا، اگرچه این اعتراض ها تا اندازه‌ای فروکش کرده، ولی با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر با تاکید بر این موضوع که قطعنامه تازه مجلس آلمان تغییری در سیاست دولت ترکیه در قبال رویدادهای 100 سال پیش به وجود نمی آورد، این مصوبه را بی اعتبار و فاقد ارزش خواند. اردوغان در ادامه افزود نمایندگان مجلس آلمان به هنگام تصویب این قطعنامه آیا به این موضوع توجه نکردند که امکان دارد یک کشور دوست مانند ترکیه را از دست بدهند؟ و سپس گفت سیاستمداران آلمان از این پس در دیدارهای خود چگونه می توانند به صورت او نگاه کنند؟ رئیس جمهور ترکیه آنگاه روشن ساخت مسئله پیش آمده تنها رو به سوی مناسبات با آلمان دارد و نه اتحادیه اروپا و همزمان یادآور شد در برخورد با مصوبه تازه مجلس آلمان در نظر ندارد شتاب زده عمل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان رجب طیب اردوغان پس از انتقاد از آنگلا مرکل صدر اعظم و مجلس آلمان مدعی شد شماری از رسانه‌های گروهی آلمان نیز با دولت ترکیه خصومت و دشمنی دارند. از طرفی بن علی ایلدریم نخست وزیر تازه ترکیه نیز با اشاره به مصوبه مجلس آلمان گفت صرف نظر از شرایط کنونی کشورش مناسبات خود را با دوستان و متحدانش ادامه خواهد داد و آلمان و ترکیه همچنان 2 متحد بسیار مهم به شمار می آیند. ترکیه اگرچه به گفته وی در جستجوی یک واکنش مناسب نسبت به اقدام مجلس آلمان است، ولی با این حال علاقه ای ندارد رابطه خود را با آلمان به مخاطره اندازد. این تنها آلمان نیست که برای اولین بار کشتار جمعی ارامنه در 100 سال پیش را به عنوان نسل کشی شناخته، بلکه پیش از این هم بیش از 20 کشور دنیا، 43 ایالت آمریکا، واتیکان و نهادهای جهانی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی را اولین نسل کشی قرن 20 خوانده‌اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید. بعد از دیدارها و تماس‌های تلفنی بین دیپلمات‌های ارشد روس و آمریکایی در مورد سوریه، وزیر خارجه روسیه گفته رایزنی‌های مستمر باعث همگرایی بیشتر طرفین نشده. مسکو واشنگتن رو متهم می‌کنه که به جای مبارزه با تروریسم در سوریه مشغول بهانه‌جویی هست و غرب روسیه رو مسئول بمباران بی‌رویه و افزایش تلفات بین غیرنظامیان می‌دونه. از آنا رئیس‌کایا بشنویم.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای دومین بار در دو روز گذشته تلفنی به بررسی اوضاع در سوریه پرداختند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف بار دیگر خواهان جداسازی فوری اپوزیسیون میانه رو از جبهه النصره در شمال سوریه شد و همچنین ابراز نگرانی کرد که معارضان سوری به بهانه هایی که او آن را ساختگی خوانده روند گفتگوهای صلح را مختل می‌کنند. او افزود آمریکا به جای ترقیب این نیروها به جدایی از افراطیون خواسته هایشان را به شورای امنیت میبرد. اشاره لاوروف به نشست روز جمعه شورای امنیت است که در پیان ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت معارضان اکنون تداوم مذاکرات را منوط به ارائه کمک های بشر دوستانه می کنند، در حالی که این کار اشتباه و غیر اخلاقی است. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید انتقاد از غرب نشان از بی‌سیاستی روسیه در خاورمیانه دارد.
مسکو است ті партнери на ближньому середньому востокі, які підтримують її позицію.
غیر از چند نیرویی که در خاورمیانه از روسیه حمایت می‌کنند، همچون ایران، حزب الله و البته بشار اسد، اکثر کشورهای منطقه خواسته‌های متفاوتی درباره سوریه دارند و به رغم تلاش‌های مسکو برای حفظ تعادل در روابط خود با سنی‌ها و شیعیان، کشورهای عربی به تحرکات مسکو در سوریه بدبینند. و نیاز نیست یادآوری کنم کمپین روسیه در سوریه چه تأثیر مخربی بر روابط با ترکیه گذاشته. با مداخله نظامی در سوریه کرملین امیدوار بود سریع به اهداف خود برسد، اما موفق نشد و در حالی که عملاً هیچ گزینه خوبی در خاورمیانه ندارد، می‌خواهد برای حامیان خود آمریکا را مسئول جلوه دهد.
وزارت دفاع روسیه یک شنبه اعلام کرد آمریکا پیشنهاد روسیه برای عملیات مشترک نظامی در سوریه را بی‌پاسخ گذاشته. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، طی کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت روسیه و آمریکا می توانند در زمینه‌های بسیاری همکاری کنند، اما اکثر پیشنهادهای ما برای همکاری در سوریه گوش شنوا نداشته. در روزهای گذشته گزارش‌های متعدد درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی روسیه به سوریه منتشر شد که در آن آمده نظامیان روس حامی گسترش حضور نظامی در سوریه هستند، اما دیپلمات‌ها مهلت خواستند تا واشنگتن را به انجام عملیات نظامی مشترک تشویق کنند. به تازگی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا پایان همین هفته آمریکایی‌ها فرصت دارند پاسخ نهایی دهند و معارضان میانه رو را به جدایی از تروریست‌ها وادارند. او طی مصاحبه با یک رادیوی روسیه افزود در پایان این مهلت روسیه حق دارد تمام کسانی را که به آتش بس نپیوستند تروریست بداند و مورد هدف قرار دهد. یک شنبه الجزیره گزارش داد تحرکات میدانی و سیاسی روسیه نشان می‌دهد مسکو به بهانه مبارزه با تروریست‌ها به ویژه جبهه النصره به دنبال لشکرکشی به سوریه است. مقامات روس همواره احتمال عملیات زمینی در سوریه را رد کردند، اما اورهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این تحول را منتفی نمی‌داند.
Сделав первый шажок, всегда есть соблазн шагнуть на шаг дальше, потому что придя к такому
непреодолимому, кесани, ке гами рисктар бармидаранд, васпасе мишаванд гам баъди ра низ бардаранд. به نظر میرسد کرملین در سوریه همچون پیشتر در اوکراین به بن‌بست رسیده. قطعا در عرصه بین‌المللی اکنون بیش از پیش با مشکل روبرو هستیم و به رغم تغییر وضعیت میدانی در سوریه به نفع اسد، شک ندارم رهبران ما نیز می‌فهمند که او همچنان اسب بازنده است. فعلا وانمود می‌کنیم با حکومت اسلامی مبارزه می‌کنیم، با این امید که سیر تحولات ما را به مکان مطلوبی خواهد رساند. در این مرحله هنوز میتوان امیدوار بود که نیروهای ویژه ما در سوریه واقعاً صرفاً برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی‌مان به این کشور اعزام شدند.
نیروهای روسی از ارتش سوریه در استان رقه، مرکز قلمرو خودخوانده حکومت اسلامی، پشتیبانی هوایی می‌کنند و همچنین در حومه حلب حملات هوایی را تشدید کردند. مسکو این اتهام غرب را که بدون تمایز گروه‌های میانه‌رو را در کنار تروریست‌ها مورد هدف قرار می‌دهد را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اگر همچنان همراه ما هستید، به خصوص اگر در ایرانید و بیدارید، همراه بشید با رویا کریمی مشت تا برنامه هفتگی او صدای دیگر. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش و امیدواریم که دوشنبه آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حتی اگر برنامه هفته گذشته صدای دیگر رو نشنیده باشید، همچنان میتونید همراه ما بمونید. این هفته هم من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم پای صحبت کارشناسان اجتماعی و مذهبی بنشینیم و بار دیگه از ازدواج سفید یا زندگی هم باشید بشنویم. هفته گذشته فرنگیس، یکی از زنانی که شیوه ازدواج سفید یا همباشی رو در دوره‌ای از زندگیش برگزیده بود، مهمان برنامه صدای دیگر بود.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون، ولی وقتی تو اون اتاق همه چی درسته، نور خوبی داره، حرارتش خوبه، رفاه داری، چرا باید از اتاق بری بیرون؟ ازدواج بیشتر احساس اون در بسته رو بهت میده که برای اینکه در رو باز بکنیم باید رجوع کلید تصمیم بگیریم، کلید دست کیه و ممکنه اون کلید رو بهت نده و اگر کلید رو بهت نده میخوای چیکار کنی.
اما زندگی در این اتاق با در باز برای همه آسان نیست. در جامعه‌ای که زندگی فردی به شرع و عرف تنیده شده، تغییر سبک زندگی و تبعیت نکردن از عرف پذیرفته شده و قانونی شده اجتماعی جسارت خاصی میطلبد. اما در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی از همه ابزارهای خود برای کنترل زندگی افراد استفاده میکند، چگونه ممکن است که عبور از خط قرمز شرع و عرف بدین گونه اتفاق بیفتد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، تلاش برای ثابت نگه داشتن عرف و شرع را در برابر جامعه سیال و متغیر از عوامل رواج این شیوه زندگی میداند.
در سرشماری دو سال قبل از انقلاب حدود 50% جمعیت ایران در خانواده های زندگی میکردند که 5 نفر یا بیشتر بودند. امروز 50% خانواده های ما یا 3 نفرن یا 4 نفرن و ما 10 میلیون فرد ازدواج نکرده بین 20 تا 35 ساله 34 ساله داریم. یعنی من اسم اینو میذارم انقلاب خاموش جمعیتی، که معنای اجتماعی خیلی بزرگی نهفته است و اون یه نوع جدید زندگی کردن، یه نوع درک جدید از خانواده، درک جدید از زن و مرد، از پدر و مادر بودن، از همه این هاست. در واقع اون چیزی که انتظار میره اینه که مسئولین، دولت مردان، جامعه ما به این پدیده ها با شفافیت بیشتر، با هوشیاری و هوشمندی بیشتر نگاه کنن.
در اکثر نقاط ایران نشستن بر سر سفره عقد، خوانده شدن خطبه و شنیدن بعله از زبان عروس مهمترین بخش آغاز یک زندگی مشترک است. آغازی که به نظر میرسد این روزها از بخشی از زندگی های مشترک حذف شده است. محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، میگوید که در فقه سنتی اساساً شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید غیر شرعی خوانده می شود.
شاید با اطمینان بشه گفت که در میان مراجع و فقیهان پیشین هیچ کدوم این صورت از ازدواج رو ازدواج شرعی نمیدونن. برخی از مراجع معاصر نظر متفاوتی دارن. بعضی مثل مرحوم آیت الله صادقی تهرانی به صراحت گفتن همین که دو طرف در یک شکل مشخصی توافق میکنن و آگاهی دارن به تبعاتش، همین کفایت میکنه و همین وجاهت شرعی بهش میده. بعضی های دیگه به صراحت این رو نگفتن. اما مثلا مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسین فضل الله در اون کنفرانسی که در این باره بود، بنده هم اونجا شرکت داشتن، آشنا نبودن ایشون با پدیده ازدواج سفید و میپرسیدن از اعضای کنفرانس و جلسه که آیا توافق دارن دو طرف بر این شکل ماجرا و آیا آگاهی دارن از تبعاتش و میدونن چه امتیازهایی که در ازدواج رسمی هست از اونها سلب میشه. خب شنیدن از مخاطبان که بله. گفتن خب اگر این توافق وجود داره قاعدتا ایرادی نباید داشته باشه. البته من فتوایی ازشون ندیدم که به این صورت تایید بکنن ماجرا.
آنگونه که محمد جواد اکبری میگوید، توجه به اهداف مشخص برای ازدواج شرعی ضرورت تغییر در ساختار ازدواج های زمانه ما را نشان میدهد.
برخلاف کسانی که میگن ازدیاد نسل و آوردن بچه، در فرهنگ اسلامی مشخصا در متن مقدس یعنی قرآن دو تا هدف محوری برای ازدواج ذکر شده. یک، لتسکنوا الیها. دو، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی یک، آرامش هم دیگه باشید، آروم و قرار هم دیگه باشید. دوم، هم پوشان هم باشید، هم دیگه رو تکمیل کنید تو زندگی و نیمه هم دیگه باشید. اگر ما این دوتا رو آیت فرهنگ اسلامی از ازدواج بگیریم، آیا باید بپرسیم که در ازدواج های جاری در جهان مدرن این غایت تأمین میشه یا نه؟ یک. دو، چه موانعی برای این تأمین غایت وجود داره که نسل جدید رفتن به سمت ازدواج سفید؟ چرا این دوتا هدف محوری که در فرهنگ اسلامی هم بهش تأکید شده، یعنی آروم و قرار گرفتن با هم، چرا در ازدواج‌های عادی تأمین نمیشه که اینا میرن در قالب ازدواج سفید؟ یعنی این موانع و آسیب‌شناسی باید صورت بگیره. سوم، باید گفت که آیا اگر همین دوتا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی است یا نه؟
تحلیلگران و جامعه شناسان در بررسی پدیده ازدواج سفید یا همباشی عوامل بسیار متنوع و متعددی را مطرح کردند. از حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، نظرش را در مورد دلایل شکل گیری و رواج این پدیده در ایران میپرسم.
شاید به تعبیری بشه گفتش که مهمترین عامل توی این زمینه شکست الگوهای مرسوم هست و به علاوه خود آگاهی نسبت به شکست این شیوه های مرسوم. به این مفهوم که اون شیوه مرسوم که عبارت بود از زندگی دو جنس متفاوت برای همیشه در زیر یک سقف با یک تعهد قانونی، عملاً با مشکل روبرو شده. یعنی خب هم آدم‌ها می‌بینن که میزان طلاق‌ها افزایش پیدا کرده، اونهایی که زیر سقف مشترکی دارن زندگی می‌کنن به دلیل امضای قرارداد ازدواج چندان از زندگیشون رضایتی ندارن و بعضاً تن دادن به اینکه با هم باشن یا گزینه دیگری ندارن و به علاوه میبینن موضوع خیانت در روابط به اصطلاح خانوادگی رو و میبینن که مردان یا بعضا زنان از بیرون از خانواده هم برای روابط خودشون بهره گیری میکنن، چه روابط عاطفی چه روابط جنسی. بنابراین همه اینها گواهی این هستش که شیوه مرسوم زندگی خانوادگی چندان موفقیت آمیز نبوده. نه تنها این وضعیت وجود داره، وضعیت موجود از طریق این وسایل ارتباط جمعی به شیوه وسیعی منتشر میشه. مثلا ما از میزان دائمی طلاق ها با خبری میدونیم که در حال افزایش، اخبار خیانت رو میشنویم و چیزهای از این دست، و این آگاهی تصویر دیگری از زندگی مشترک به ما داده و اون کمک میکنه که افراد برن به سراغ امتحان کردن شیوه های متفاوتی که توش نوعی از انعطاف وجود داره، یعنی نوعی از زندگی موقت، تا ببینن که آیا میتونن با هم دیگه در نهایت کنار بیان و تن به یک نوع تعهد محکمتری مثل تعهد قانونی بدن یا نه. این یک جنبش شاید مهمتر از همه. یه بخشیش هم در واقع ممکن ناشی از یافتن الگوهای جدید از طریق ارتباط با جهان بیرونی، به ویژه با جهان غربی، از طریق الگوهایی که توی رمان‌ها، توی فیلم‌ها، توی سریال‌ها میاد و از طریق وسایل ارتباط جمعی امروز مردم ازش آگاه میشن.
انتشار برنامه هفته گذشته صدای دیگر با عنوان ازدواج سفید زندگی با در باز واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. امیرحسین در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: من یک سال و نیم این رابطه را تجربه کردم. خودم خانه داشتم و دوست دخترم با من زندگی می‌کرد. راستش تجربه خیلی خوبی است، چون با خصوصیات طرفت آشنا میشوی. اما یک زن و شوهر نیاز دارند که با هم سفر بروند و چون هیچ سندی بینشان وجود ندارد ممکن است که دچار مشکل شوند. البته زنی که با من زندگی میکرد کل خانوادهش در جریان بودند، حتی نزدیک بود که ازدواج رسمی کنیم، اما همین مدت زندگی باعث شد که با توجه به شناختی که به دست آوردیم این اتفاق نیفتد. در تلاش برای یافتن زوجی که به شیوه ازدواج سفید با هم زندگی میکنن با زن جوانی گفتگو کردم، زنی که تجربه زندگی همباشیش با مرد مورد علاقه اش منجر به ازدواج او شده بود، اما او تنها دلیل ازدواج رسمی رو تهدید همسایه ها به گزارش دادن به نیروی انتظامی دونست، تهدیدی که به گفته اون سبب شد زودتر از اون چیزی که فکر میکردن در مورد زندگی آینده خود تصمیم بگیرند. اما اونطور که سعید پیوندی میگه، این دست از مقاومت ها و برخورد های جامعه در برابر تغییرات اجتماعی اجتناب ناپذیر.
هیچ هنجارشکنی در دنیا بدون چنین مسائلی نبوده، یعنی زمانی که در فرانسه این رفتار شروع شد یا در کشور دیگه اروپایی شروع شد یا حتی در جامعه‌ای که محافظه‌کارتر مثل امریکا اینا شروع شد، جامعه اولش به راحتی نمی‌پذیرفت و کسانی که این کارو می‌کردن با آغوش باز از طرف جامعه پذیرفته نمی‌شدن. ولی فرهنگ پیش از این که چنین رفتارهای شکل گیری به وجود نمیاد، فرهنگ اون کار، یعنی اول یه فرهنگی به وجود نمیاد، بعد رفتارها هستن که به تدریج جامعه رو تغییر میدن و وقتی این همگانی میشه، هنجارهای خودش رو پیدا میکنه و تبدیل به فرهنگ میشه. دارم که در جامعه مثل ایران تناقضات خیلی زیادی وجود داره بین هنجارهای رسمی، نگاه مردم، سنت‌ها و این شکل از زندگی که کاملا میشه گفت متحول و دگرگون نسبت به اون چیزی که الان وجود داره.
سوگل یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر در صفحه فیسبوک برنامه نوشته ازدواج سفید در بستر فرهنگی و سیاسی ایران مسائل بسیاری رو به خصوص برای زنان ایجاد میکنه، از تهدیدهای اجتماعی گرفته تا محدودیت‌های حقوقی. مواردی از جمله روابط جنسی آزاد، حاملگی ناخواسته و شبیه به این در ایران برای زنان بیش از مردان مشکل آفرینه و امنیت روانی و اجتماعی رو از بین میبره. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. 00420221122112. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. دیاده وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.